بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه آخری که بیان شده برای جمع بین روایات و یا خدشه بر روایاتی که دال بر جواز هست، اینه که فرمودن روایاتی که دال بر جواز نکاح کتابی است به عقد دائم، این حمل بر تقیه میشه. جایز نیست. روایاتی که میگن جایز، حمل میشه بر متع کردن و ملک یمین. پس نتیجه این شد که یک دست روایات که میفرمونه مطلقا جایزه و بعضی میگفتن مطلقا جایز نیست، اونی که میگن مطلقا جایز هست حمل بر متع و ملک یمین، اونی که میگن جایز نیست حمل بر تقیمش و مراد عقد دائمه. برای اینجا من اشکال می شود این که روایاتی که می گویم به عقد دائم هم جایز است و از این روایات نمیشه گفت که امام در مقام تقیه بوده. راوی کسی است که امام با تقیه او سخن نمیگوید. اینا جواهر اینجا تعبیر داره. فرماید که عده‌ای از روات این نصوص، این روایاتی که میگم عقد دائم جایز هست، ممن لا یعطون من جراب نوره، یا کسانی هستن که و لا یعطون من جراب نوره، جراب نوره بنا داده نمیشه. این باید که بعد اگه برخورد کردید، این یاد من مخصوصا مرحوم آشفاشن غزمینی رحمت الله علیه، ایشون نقل میکردن به چه مناسبتی که اون سابق که برای بسا این از بین بردن موهای اضافی بدن، مثل حالا ماشین تشکیلاتی که نبوده و یه وسیلی میگفتن نوره بوده، کسانی که پول داشتن خود نوره میخریدن، به قول همون زمان میرفتن به خودشا میمالیدن و بدنش تمیز میشدن. بعد وقتی شستن همین نورهایی که بدنش را تمیز کردن به دیوار میکشیدن، کسانی که پول نداشتن اونا از دیوار میگرفتن به بدن خودشون میمالیدن برای ازاره مون، اونا بودن جراب نوره. جراب نوره اون نوره هایی که دیگری استفاده کرده بعد به دیوار کشیده، بی پولا اونا را از نسواره، اونا بودن جراب نوره. اون وقت اینجا امام میفرمایند که صاحب جواهر میگه که بعضی از روات کسانی هستن که از جراب نوره استفاده نمی کنن، یعنی امام در مقام تقیه اونا با تقیه حرف نمیزنن. اینقدر آدم های بزرگی هستن که امام با تقیه اونا حرف نمیزنن. جراب نوره کنایه از این که مطالب واقعی بین ها میگوید، نه مطالب تغییره. این اولا که بعضی روات کسانی هستن که نمیشه امام با اونا با تغییه حرف بزنن، اونا میدونن که کلام تقیه نیست. و ثانی یعنی که در این روایاتی که میگویند به عقد دائم جایزه، شواهدی ما داریم که با تقیه نمیسازد، یعنی قرینه ای هست در بعض اینها که با تقیه نمیسازد. و اون قرینه این که در بعضی روایات هست که اهل کتاب ملک امام هستند. خب همین روایاتی که میگن ازدواج با اهل کتاب به عقد دائم جایزه، در بعضی اینها میگن اهل کتاب ملک امام هستند اصلا، رضا ازدواج جایزه. خب اگه در مقام تقیه باشد، یعنی مأمورین خلیفه اونجا حاضر باشد، خب امام هیچ وقت نمی فرماید این اهل کتاب ملک امام هست، چون مأمورین خلیفه اونجا هستند. و خود این جمله دلیل بر اینه که مقام تقیه نبوده. گذشته بر این که حمله بر تقیه در وقتی است که این روایت معارض داشته باشد، و به خاطر معارض ما حمله بر تقیه بکنیم، و در ما نخلفی روایاتی که میگوین جایز است مطلقا که حتی با عقد دائم معارض ندارند، که جایز نیست. خب او دیروز بود نه امروز، و دیروز تا حالا فاصله زیادی هم بسیار فرموش من عرض خواهی میکن. بسیار عرض کنم که از این که بگذاریم و عدم الاشعار فی شیء منها بذالک، این بیان جواهره، در هیچ کدام از این روایات اشاره‌ای هم به این نشده که این روایات تقیتاً صادر شده. تماغل المتعارف هل اخبار الوارده مورد تقیه، در اخباری که به اونها تقیه صادر شده، بالاخره در لابلای این خبر یه اشاره هم شده به این که تقیه هست که خود آقای می فهمن. و در این اخبار هیچ اشاره هم نشده که این روایات تقیتا صادر شده. اگر بگید که اشاره شده، و اون اشاره اینه که در بعض روایات امام فرمودن جایزه در زمان خود پیغمبر طلحه با یک زن یهودیه ازدواج کرد، اینی که امام این داستان را بیان کردن، این معنیش میخوان اشاره کنن که من طبیعتا حرف بزنم، یعنی خودم نمیدم جایزن، میگن در زمان پیغمبر طلحه ازدواج کرده، این خودش شاهد اینه که امام طبیعتا حرف بزنن، میخوان بگن که جایزه چون طلحه این کاره کرده، من نمیگم چون طلحه این کاره کرده، این اشاره به طبیعه است. بگم نه، اینم اشاره نیست، چون اینی که امام ازدواج طلحه رو بیان کردن، این از این باب بود که چون پیغمبر امضا کردن این کار طلحه رو رد نکردن، امضای پیغمبر در واقع دلیلن، پس به این جهت امام نقل کردن داستان طلحه را، نه از باب این که اشاره‌ای باشد به این که من دارم تقیتا حرف میزنم. پس در هر صورت شاهدی بر این که این روایات به عنوان تقیه بنا شده باشد در دست نیست. حاصل مطلب، حاصل این جواب اینه که جواب اینجا در حمله بر تقیه دو چیز لازمه، تا روایت هم لبستقیه بشه. اون چه از این بیان جواهر میفهمه. یک این که این روایت حمل بر تقیه می کنیم معارض داشته باشه و این روایات این هم جای لس مطلقا معارض ندارد. دوم این که خود این خبری که حمل بر تقیه می کنیم سندن و دلالتن با تقیه بسازد این دوتا اگر بود حمل بر تقیه می شود به لانه و هر دو در ما نحن فی منتفیست نه اون امر اول هست یعنی معارض ندارد نه امر دوم. اما اون اولی نیست چون ما معارض نداریم، فقط روایات میگم مطلقا جایزه، بعض روایات هم که تفصیل بود عقد انقطاعی جایزه یا در حال اضطرار جایزه و همینجور روایتی که معارض با این جواز مطلق باشد نبود. حالا و فیه اون فرماش های عظماندی که ما دوید در اون آخر گفتیم که دسته هفتم روایتی بود که گفت جایز نیست مطلقا، معارض دیگه. پس بنابراین این امر اول که فرمودیم معارض نیست نه معارض هست الا ان یقال، مگر این که با یک بیان این معارض ما نفی کنیم و اون بیان اینه که ما بگیم که این خبری که دیروز در اون اصابه ما به عنوان طایفی هفتم بیان کردیم و از محل بس اصلا خارجه، به خاطر این که بحث ما در کجاست؟ بحث ما در ازدواج یک مرد مسلمان با یک زن کتابیه هست، بحث اینجاست. اما ازدواج زن مسلمان با مرد کتابیه هیچ کس تجویز نمی کنه، میگه زن مسلمان حق ازدواج با مرد کتابی نداره، اونه که محل بحثن ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه بود. و این روایت که ما در اصحابه بیان کردیم این در رابطه با ازدواج زن مسلمان با مرد کتابی هست، نه در رابطه با ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه. پس بکنی از محل بحث ما خارجه. بله نه الان میگیم که شواهدی هم که بیان میکنیم که دوید ما تعجب کنیم چرا جواهد بیان نکردن، بعد دیشتن متوجه شدن که رابا جواهد به همین جهت بیان نکردن. بحث ما در ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه است و این روایت ظهورش در اصل ازدواج زن مسلمان با مرد کتابی این در این رابطه است. الان عرض میکنم به چه داریم، عرض کنم که شاهد این که این روایت در رابطه با ازدواج زن مسلمان با مرد کتابی است اینه که از امام سوال شد از ذبیحه نصارای عرب اگر نصارا ذبیحه داشته باشن خوردن ذبیحه چطوره؟ خب ذابح بلا اشکال مردها بوده، مردها شطور و گاو گوسفند ذبح میکردن، زنها که ذبح نمیکردن، ذابح بود، ذابح مردا بود نه زنها. امام سوال کرد از ذبیحه نصارا، یعنی این مرد نصرانی اگر گوسفندی گاو شطوری کشت ذبیحهش حلاله یا نه؟ عرض کنم که نه نوعا نبوده زن میشه در نبین کلامیه که این از ذبیحه نصارا سوال میکنن، یعنی یا اصلا زنها ذبیحه نداشتن یا اگر بوده خیلی کم نوعا ذبیحه مال مردم بوده. از ذبایح نصارا سوال کرد، این مردم ذبیحه میکنن آیا با این ذبایح مسلمان ذبایح نصارا میشه خود؟ بعد امام در این رابطه فرمود که حضرت علی علیه السلام نهی کردن از ذبایح نصارا و از صیدشون و از منافعهشون، همه در رابطه با همون به اصطلاح نصارایی بودن که زابه هستن، در اون رابطه بود. چون بعدش بود، بین بعد این بود که علی عرصم از زبایهشون نعی کرده، از مناکهشون نعی کرده. به قرینه زبایه معلوم بشه کمان که زابه مرد بودن، از مناکم یعنی زن مسلمانه با مرد نبود، با مرد رو نمیشه زن چیز کنن، ازدواج کنن. این در اون رابطه است و شاید جهت این که جواهرم نقل نکرده، این روایت روی که در اسلام و سائلم هست، جهت همین بوده که در رابطه با عکس مسئله ما هست. اون نشته بریم که شاید به نظر جواهر سند زایی بوده که نقل نکرده، ولی به احتمال زیاد جواهر که نقل نکرده به خاطر همینه که عرض شد که ظاهر روایت در اینه که زن مسلمان با این مرد نصارایی که زابه هست ازدواج نمیکنه. پس بنابراین ما معارض نداریم. پس بنابراین اون جهت اول تمام شد که معارض نیست. و اما جهت دوم فرمودن حمل بر تقیه در وقتی است که سند موافق باشد، دلالت هم موافق باشد. و در اینجا هیچ کدام نیست، اما سند موافق نیست به خاطر این که در روات این روایت امثال زراره هستن، محمد بن مسلم هستن، این از کسان نیستن که جناب نوره به سر استعمال بکنن. اینا می فهمن که روات تقیه از تقیه نیست، امام با اینا با تقیه حرف نمی زند. پس سند در سند دلیل بر تقیه نیست. از حیث دلالت هم شاهدی بر تقیه نیست. به دو بیان، یکی این که هیچ اشاره نیست در این روایات به این که اینا تقیتاً صادر شده، و دو این که قرینه‌ای هست در روایات بر این که تقیتاً صادر نشده. اون قرینه چیه؟ اون که امام فرمود که اینا ممالیک امام هستند. این بیان اشاره به این روایته. ابو بصیر از امام باقر نقل می‌کنه ابی جعفر قال سألته عن رجل له امرأة نصرانیه له ان يتزوج عليها يهوديه فقال ان اهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا علیکم خاصتن فلا بأس ان یتزوج تا به آخر حدیث. حدیث در وسائل جلد 20 باب 8 از ابواب ما یحرم بالکف حدیث 1. به مرتبه همین حدیث شریف ابا بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال سألت عن رجل له امرأة نصرانیه. یه مرد یه زن نصرانی بده که مرد مسلمانی میتونه ازدواج بکنه با یک زن یهودیه، یک زن نصرانی یک یهودی بشه. فقال امام فرمودن ان اهل الكتاب ممالیک للامام، اهل کتاب همشون به اسلام ملک امام هستن، یک کنیز امام هستن. و ذالک موسع منها علیکم خاصتن، ما به شما شیعانمون اجازه میدیم که به عنوان این که اینا کنیزان ما هستن به اینا ازدواج بکنید. فلا بأس ان یتزوج، پس باقی نیست که یک مرد مسلمان با داشتن زن نصرانیه زن یهودیه هم بگیرن، چون اینا ممالیک ما هستن. خب با بودن این روایت که میگه جایز هست، ممکن نیست که ما روایت دال بر جواز حمل بر تقیه بکنیم. خب اگر تقیه بود که ما میفرمونم ملک ما هستن. پس نتیجه این که نه سند شاهد اینه که اینا طبیعتاً بوده و در بر روایات اشعار به اینه و گذشته بر این روایت که این قرینه که در روایت هست مانع حمل بر قضیه هست، پس این وجه هم مخدوش. بیان آخر اینه که روایات جواز ما حمل کنیم بر ملک یمین، کما این که مفید فرموده ملک یمین جایزه، و روایات من رو حمل کنیم بر نکاح مطلقا، چه دائم چه انقطاعی. پس روایات من جایز است بگون به ملک یمین، اونها که میگن جایز نیست بگیم به نکاح، چه عقد دائم چه عقد انقطاعی. جمع بین و دین بیان آخر این که روایاتی که دال بر جوازه حمل بر متعه بشه، بگیم به عقد انقطاعی جایزه مطلقا، مستر باشن یا نباشن. و روایات مانعه حمل بر عقد دائم بشه در وقتی که مستر نیست. به این وسیله باز بین این روایات جمع بشه. و صاحب جماهر در صفحه 40 بر این بیانات هم اشکال میکنن، میفرمایند که اینجا میرسن فإن جميع ذلك مناف للعمومات، اینا با عموماتی که ما داشتیم مثل آیات قرآن و بعض روایات نمی سازد. عمومات نگم مطلقا جایزه، ملک یمین باشه، متعه باشه، عقد دائم باشه، مستر باشی نباشی، میگن جایزه. پس نتیجه این شد که بعضی خواستن بین این روایات جمع کنن و معلوم شد که این جمع ها هم مخدوش. و اما خب اون چه به نظر خود ما میرسه اینه که قبلا در جلسه 6-9 عرض شد که مقتضای استفاده از آیات همینه که بگیم مطلقا جایزه. صاحب جواهر فرموده گفتیم حتی جای احتیاط هم نیست که آقایون متأخرین ما احتیاط بکنن، این مقتضای آیات بود. و اما در این دنباله بحث روایات اینجا هم مختار ما هم مختار صاحب جواهره، میگیم مطلقا جایزه به دلیل این که ما در اصول خوندیم که عام کتاب و مطلق کتاب با خاص خبر تخصیص می خورد و تغییر می شود، عمومات مطلقات کتاب با روایات خاص یا تغییر می شود تخصیص می خورند، ولی اگر این تخصیص و تغییر نباشد از خود کتاب به ماغ و کتابان حتی یک خود منفهمیده نمی شود، تمام این شرایط با روایت بیان می شود. پس مسلم است که عمومات کتاب با خاص خبر تخصیص می کنند، مطلقات با مقید خبر تخصیص می کنند، تغییر می شود. اما این در وقتی است که خبر ما حجیت ثابت بشه، اصلا خبری حجیت ثابت شد اگر اساس بود عام کتاب تخصیص می دهند. خب در اینجا عام کتاب می گوید بالمحسنات الذین اوتوا الکتاب، کما اینکه با زنهای محسنی خودتون ازدواج جایزه مطلقا، با محسنات اهل کتاب مطلقا جایزه، این عام کتاب. اگر در بین روایات ما روایت حجیت ثابت بشود داشته باشیم اخص از اون عام، خب تخصیص شده، ولی اگر نبود ما این همون عمومات. و در بین این چند دست روایاتی که ما بیان کردیم اینقدر اینا با هم درگیرن جمع عرفی که ممکن نشد، اون وقت اینا حجیت هیچ کدام برای ما ثابت نمیشن. یعنی حجیت یک روایت که اخص از اون آیه باشن برای ما ثابت نشدن تا با این روایت خاص به تفسیص بدیم. وقتی ثابت نشد پس نتیجه اینه که ما این با همون آیات مختزای اومات آیات هم اینه که مطلقا ازدواج با کتابیه جایز هست. این فراسی بسته چون روایات ما با هم درگیره و حجیت اسلام ثابت نشد و پس بنابراین نمیشه عام کتاب را بنا تفسیص داد، بگیم ما ایما همون عمومات کتاب به اضافه عمومات روایات یه دستوات هم تعام بود، بگیم مطلقا جایزه. پس بنابراین بگیم ازدواج با زن کتابی هم مطلقا جایز، هم به حکم آیات قرآن و هم به حکم روایات. البته احتیاطی که آن بیان کردن کار خوبیست، همین آن زمان ما احتیاط کردن. اگر آیات تنها بود جو احتیاط نبود، اما با توجه به روایات که روایات متعدد داشتیم بعد تفسیر قائل شدن احتیاط کار خوبیست و شاید بهتر از احتیاط آقایون هم حرف جاهر باشه. فرمودن جایز است لاحق ارا کراهیتن، در بعضی از موارد کراهت دارن، کراهت هم فرمودن متفاوته. اگر خود زن مسلمان داره ازدواج با یک زن یهودی هم مثلا کراهت شدیده، اگر نداره، اگر مستر نیست بازم شدیده، اگر مستر هست ضعیفه. علی حال این ازدواج جایزه لاحق ارا کراهیتن، یا ازدواج جایزه بنابر احتیاط هم کردن. پس میگیم ازدواج جایز ناد احتیاط همون فرمودن، یا ازدواج جایز با توجه به اون کراهتی که صاحب جواهر فرمودن. این خلاصه این بحث ما خواهد شد.